بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان همان گونه که در جلسه قبل مطرح شد بررسی مسئله وحی است که در سال گذشته اواخر سال قبل مطرح کرده بودیم، اما چون ناقص بود و بحث پایان نیافت مجدداً مسئله وحی را مطرح می‌کنیم با توجه به مباحثی که اخیراً در این باره هم مطرح شده، نیاز به تبیین و تفصیل این مسئله به نظر برجسته. درباره وحی قبل از هر چیز لازم است مسائلی را که مربوط به این موضوع قابل طرح و بررسی است مورد توجه قرار بدهیم، یعنی مسئله شناسی در باب وحی. می‌دانید که درباره هر پدیده‌ای ما اگر بخواهیم بحث و بررسی بکنیم مسائلی قابل طرح است. اساس آنها برمیگرده به این که اولا اون پدیده چیست. پست المطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما. بنابراین یکی از مسائل مربوط به وحی این است که وحی چیست، چیستی شناسی یا ماهیت وحی. مطلب و ما، مطلب و هر، یکی از مسائلی که درباره وحی قابل طرح است وجود شناسی وحی است، هستی شناسی وحی. مطلب و هر یعنی آیا وحی به عنوان یک پدیده واقعیت یافته، دلیل بر واقعیت آن چیست. این هم یک بحث راجع به مسئله وحی که مباحثی که در کلام در باب نبوت عامه یا خاصه مطرح می شود پاسخ به همین پرسشه. بنابراین بحث وجود شناسی وحی، این که وحی هست و یک ضرورت است، واقعیتی دارد، پاسخ به این پرسش در مباحث نبوت داده می شود. اونجاست که از نیاز انسان به وحی و از ضرورت وحی برای هدایت انسان سخن به میان میاد، ادلش هم بیان میشه. پس این بحث وجود شناسی وحی احاله میشود به مباحث نبوت در علم کلام. خب مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم، غرض و غایت و فلسفه وحی چیست، برای چه، غایت و غرض از وحی چیست. این هم پرسشی است که پاسخش به مباحث نبوت مربوط می شود. مستحضری در مباحث نبوت هم اصل ضرورت وحی و هم فلسفه آن بیان می شود. این اغراض النبوه، فلسفه نبوت، اغراض نبوت مربوط به این. پس معلوم شد که دو تا از پرسش‌های مربوط به وحی در مباحث نبوت در علم کلام بررسی می شود. اینجا نیاز به بحث جداگانه ای نداره. خب این شد در واقع سه مسئله: چیستی، هستی، چرایی. وحی چیست؟ آیا وحی واقعیت دارد و برای چه؟ فلسفه ی آنچه. مسئله سوم این که در باب وحی مطرح است. مسئله چهارم، مسئله چهارم یا پرسش چهارم، چگونگی وحی است. کیفه، یکی از سوالاتی هم که در مباحث مربوط به هر پدیده‌ای مطرح است، سوال و پرسش از چگونگی آن است. کیفه. خب این از مباحثی است که نیاز ما در این مجموعه بحثا بهش بپردازیم. وحی چگونه انجام می شود؟ چگونگی وحی؟ این مسئله بسیار مهم و معرکت الآرا و جای تأمله. وحی الهی در باره نسبت به انبیا، وحی به معنای خاص، این چگونه انجام می شود؟ که حالا بعداً بنا برمی‌گرد. پس این هم شد یک سوال، یعنی یک بحث. این شد چهار تا، اینجا چهار مسئله در موضوع وحی داریم: اصل ماهیت، چیستی، اصل هستی، اصل چرایی و اصل چگونگی، مسئله چگونگی وحی. حالا یک مباحث دیگری هم قابل طرحه، مثلا بحث محتوای وحی، که به اصطلاح حالا این هم به گونه‌ای شاید به همون چیستی شناسی به گونه‌ای برگرده که ما بخواهیم وحی را از نظر محتوا تحلیل بکنیم، ولی اگر به اون برنگرده یا بخواهیم مجزا مطرح بکنیم، این هم قابل طرحه. این حالا امهات مباحثی است که ما در باب وحی داریم. مد نظر شریفتون باشه، یعنی اگر بنا باشه کسی تحقیقی در باب وحی داشته باشد، این مسائلی که عرض کردیم قابل بحثه. البته یکی هم سوال از من هست، یعنی من هو الموحی و من هو الموحا الیه. حالا به عبارت دیگه سوال از فاعل و قابل، مبدع فاعلی وحی و قابل وحی، به چه کسی وحی می شود؟ اینم بحث مهم نیست، اینم بحث بسیار مهم نیست که آیا فقط وحی مربوط به انبیاست یا نه گسترده تره، کسان دیگری غیر از انبیا هم بهره‌منده از وحی هستن، اون وقت فرقشون با انبیا چه می شود؟ این همون بحث بسیار مهم نیست که برای ما مخصوصا در باب امامت قابل طرح. علمی که ائمه اهل بیت از نظر شیعه دارد، اگر مبدا غیبی داره و حقایق غیبی به اونها وحی میشه یا الهام میشه، فرقش با نبوت چیست؟ بنابراین اینم یک بحثه. کسانی که به اونها وحی میشود غیر از انبیا. پس این چند مسئله که را فهرست خدمتتون عرض کردم مجددا یادآوری میکنیم: چیستی شناسی وحی، هستی شناسی وحی، فلسفه و چرایی وحی، و هر می شود که چگونگی وحی، کیفیت و چگونگی وحی. یکی هم که دریافت کنندگان وحی، این کسانی که وحی آنها می شود. پنج تا فعلا این پنج مسئله ای که عرض کردیم قابل بررسی است. دو تاش در بحث‌های نبوت نسبتاً مفصل بررسی شده. بر کتاب کلامی شما رجوع بکنید، این دو مسئله اونجا بحث شده که ضرورت وحی، یعنی همون وجود، یکی هم فلسفه. خب حالا بقیه اون مباحث که عرض کردیم رو ما بند در نظر داریم که انشاءالله در این سلسله مباحثمون بهش بپردازیم. این یک مطلب، فهرست مسائل مربوط به وحی. مسئله دوم هم که به نظرم مهم است، در آغاز باید به اون توجه کرد. روش شناسی در وحی شناسی است، یا به عبارت روش وحی شناسی یا روش شناسی بحثه. بالاخره وقتی که ما میخواهیم به مطالعه یک پدیده‌ای بپردازیم، باید ببینیم که ابزار معرفت و روش معرفت چیست. این اگر مشخص نشود، خلط مباحث میشه، دچار مغالطه میشه به انسان. ما با چه ابزاری میتوانیم به مطالعه وحی بپردازیم و این مسائلی که گفتیم رو بحث کنیم؟ با چه شیوه‌ای و چه روشی؟ درست؟ خب، یعنی یک بحث روش شناسی است، متدولوژی به اصطلاح. خب میدانیم که ابزارهای معرفت، راه‌های معرفت برای انسان، قبل از هر چیز حسه، حواس. بعد از حواس عقل، فکر و عقل. بعد از این دو، حالا این که بعد عرض میکنم نمیخوام به اون طورت ترتیب اینها رو مشخص بکنم، به لحاظ بحثی یافته‌های درونی است، وجدانیات، ادراکات درونی، یافته‌های درونی. این شد سه تا، وجدانیات، فکریات و عقلیات، حسیات، یعنی از راه حس، از راه فکر و از راه درک وجدانی، شهود و درک وجدانی، یعنی با باطن یه حقیقت دریافت کردن. یکی هم که همین طریقه وحیه که حالا میخواییم راجع بهش بحثم بکنیم تا معلوم بشود که این وحی چه ارتباطی با مثلا درک وجدانی اینها داره. بالاخره راه وحی یعنی یک راهی که حالا اجمالا میدانیم دیگه، به عنوان یک طریق خارق العاده، ماورای فکر، ماورای حس و حتی ماورای اون دریافت‌های عادی وجدانی. این مقدار حالا معلومه دیگه، وحی غیر از این. خب اینا راه‌های و معرفت، ابزارهای معرفت. سوال این است که ما وقتی که می‌خوایم راجع به وحی مطالعه کنیم، از چه ابزاری میتوانیم استفاده بکنیم؟ این را مشخص کنیم. یعنی اول باید ما روش شناسی بحثمان معلوم باشیم. با این تلقی قبلی که از وحی داریم، گرچه حالا فرقی نه که بحث راجع به وحی نکردیم، چیستیه وحی را بیان نکردیم، اما بالاخره یه تلقی ابتدایی داریم که وحی هرچه هست یک امر خارق العاده است، یک امر اختصاصی است، همگانی نیست، اختصاص رو بعضی داره و بنابراین از طریق حس نمیشه به مطالعه وحی پرداخت. امر محسوسی نیست، دیدنی نیست، شنیدنی نیست، لمس کردنی نیست، با حواس ظاهریه نمیشه ما وحی رو مطالعه بکنیم. این مشخصه دیگه، این مقدار فکر نمی‌کنم جای چون و چرایی داشته باشه که وحی هرچه هست یک امری است که ماورای حسه. این مقدار تلقی عمومی هم در وحی هست. پس حس را بگذاریم جناب دیگه، ما نبایستی تصور، توهم، تخیل کنیم که آقا وحی را میتوانیم از مطالعه در لابراتوار و آزمایشگاه و مطالعات حسی، مشاهدات سطحی حسی یا آزمایشگاهی با تلسکوپ، با میکروسکوپ، با ابزارهایی که محسوسات را آدم با اونا میبینه یا مطالعه میبینه. این نمیشه، باید بذاریم کنار. خب بالاخره وحی را فعلا از نظر حس قابل مطالعه حسی نیست. اگر هم آثاری هم داشته باشه، آثارش هم باید ببینیم اونا حسی است یا نه، خودش یک حقیقت حسی نیست. سوال بعدی، آیا دقت بفرمایید، مباحث بسیار دقیق اینا که عرض میکنم، اینا خیلی مهمه. آیا از طریق تفکر و تعقل میشود به مطالعه وحی پرداخت؟ و این مسائلی که گفتیم 4-5 مسئله در باب وحی، هستی شناسی و چیزی شناسی و چرایی و غیره، از راه تفکر عقلی مطالعه کنیم آیا میشه یا نمیشه. این فل جمله جواب مثبت، بله میشود. عقل و تفکر عقلی از کردم فل جمله حق ورود به این بحث و این مسئله را داره. چرا؟ برای خاطر اینکه بالاخره وحی یک واقعیته، حالا حسی نیست که از راه حواس مطالعه کنیم. خب هر چه باشد، هر چه باشه، حسی که نشد، هر چه که باشه، از سنخ جوهر باشه، از سنخ عرض باشه، حالا واجب الوجود هم که نیست، بالاخره یک پدیده امکانی است. عقل انسان این توانایی را داره که درباره هستی، واقعیت و هستی به مطالعه و تأمل بپردازه، از نظر اینکه مجرد یا مادیه، از نظر اینکه واجبه یا ممکنه، علت یا معلوله، این را میتونه مطالعه کنه. پس برای اینکه عقل و تفکر عقلی در باب وحی به تحقیق و مطالعه بپردازه، من ایمان ندارم. خوب دقت کنید بعضم، من اینیست، مجازه، مجازه. این هم که شما میبینید فلاسفه به خودشون اجازه دادن، هم مشائین، هم اشراقیین، هم حکمت متعالیه، مستوفا به این مسئله پرداختن. در باره وحی خیلی بحث کردن انصافا فلاسفه، حتی راجع به چگونگی وحی خیلی پیچیده است، حتی راجع به چگونگی وحی هم فیلسوفان بحث کردن و به خودشون حق دادن. یعنی به لحاظ متدولوژیک و روش شناسی وحی را در حوزه مسائل مطالعات فلسفی یافتن که وارد شدن. راجع می فرمانید. و جالب هم اینجاست که فیلسوفان سفان اسلامی در مسئله وحی کجا به مسئله وحی پرداختن؟ کجا به مسئله وحی پرداختن؟ در مباحث نفس شناسی، انسان شناسی فلسفه. کتاب‌های فلسفه رو مراجعه بفرمایید، بابی دارند به نام النبوات و المنامات. باب داره النبوات و المنامات، اینا مربوط به انسانه. یعنی نفس انسان میتونه نبوات، نبعها، حقایق غیبی داشته باشه یا نه، و چگونه. آیا نفس انسانی میتونه حقایقی را در منام، در نوم درک بکنه یا نه، چگونه، اقسامش چیز، همین رو بحث کردم. فقط مباحث فلاسفه در اینجا مباحث بسیار جذاب و قابل توجهیه. پس الجمله میتواند این منعی نداریم، به خلاف حسه که چون پدیده وحی به عنوان یک پدیده ماورای حسی است، در حیطه درک حسی قرار نمیگیره. اما خیلی خوب، ماورای حسی است باشه، عقل چرا نتواند مطالعه بکنه؟ خوب دقت فرمایید، هم میتواند به ضرورت، درباره ضرورتش بحث کنه، هستی شناسی، هم میتواند در رابطه یه چگونگیش بحث کنه، هم در رابطه با چراییش بحث کنه، هم در رابطه با اینکه فاعل و قابلش کیست بحث کنه. همین دارم بحث کردم. اما آیا با روش عقلی و فلسفی اگر وارد این بحث شدیم، میتوان به تمام زوایای مسئله وقوف پیدا کرد؟ یعنی این توانایی رو هم عقل داره؟ یک معرفت جامع الاطراف به ما بدهد؟ این به نظر میاد که نه، خیلی در این حد نیست که بتواند این پدیده را به طور دقیق و معرفت‌های جزئی معین مشخص دقیق عقل بده. نمیتونه، به صورت کلی میتونه بحث کنه. آ دقیق بخواد وارد بشود مصطفی نمیتونه وارد بشه. اصولا عقل میدانید ابزاری است که در درک کلیات توانمنده. به مسائل جزئی و موردی که میرسه یا باید حس کمکش بکنه تو مصداق شناسی ها که بخواد جزئی بشه، تفصیلی بشه، یا باید شهودی شود، یعنی باید از عرفان و شهود استفاده کرد، یا بالاخره وحی بیاد چون اون علم محیط را داره مصادر را مشخص کنه. پس این را هم به عرضم عنایت داشته باشید که ما قد و اندازه و محدوده معرفت فلسفی یا عقلی را در باب وحی بدانیم اثباتاً و سلباً چگونه است. انشاءالله ما آینده میپردازیم ها به امید خدا دیدگاه فلاسفه را انشاءالله بحث خواهیم کرد، چی گفتن، چه مقدار قابل قبوله، آیا نقدی داره نداره، اینا به امید خدا میپردازیم. پس بنابراین معلوم شد که به لحاظ معرفت عقلی یعنی ابزار تفکر عقلی میشود وارد این بحث شد. اینم راجع به این مقدار بحث. اما آیا از را بله استفاده بسیار خوب ایب نداره و نه هم عرض بنده همین بود. اگر شما خواهان معرفت تفصیلی در باب وحی در خصوصیات چگونگی و اینها باشید، انتظار از عقل نباید داره که ما را حتی در این زوایای پنهان و جزئیات و خصوصیات هم دستمون را بگیره و ببره جلو. حالا اگر کسی ادعا کرد، این ادعاش گزافه، نمیخوام بگیم حالا مشکل، بالاخره عقل یک حدی داره، همین فرمایش از ما قبول داریم عقل یک محدوده ای داره، همه هم گفتن این را. میخوام این را بگیم که حالا یک کسی بگه دا پوز فیلسوفی بده، بگه من میخوام وحی را بدون استفاده از هیچ ابزاری فقط از عقل و از فلسفه کاملا من جمعی جا بگیم، آن نمیشه. شما در یه چیزی به باری برخوش عقل میگذارید که عقلم خودش این را نمیده. خب سومین راه چیست؟ گفتیم سومین راه چیه؟ راه های معرفت دیگه وجدان، درک وجدانی، شهود درونی. آیا میشود وحی را از طریق معرفت درونی و شهودی شناخت یا نمیشه؟ شما تأملی بفرمایید ببینید پاسخ مثبت یا نه. معرفت عقل یک معرفت حصولی است، فکری است، حصولی است، از مفاهیم بهره میگیره. گفتیم میتواند کلی، نگرش های کلی، معرفت های کلی. معرفت شهودی مفهوم نداره، خود واقعیت را شهود میکنه. مثلا ما به خودمون علم شهودی و وجدانی داریم، علم حضوری داریم، شهود خودمون را شهود میکنیم، حالات نفسمون را شهود میکنیم، مثلا شادمانیمون را شهود میکنیم، درد اگر داشته باشیم شهود میکنیم و چیزایی دیگه. قوای خودمون را شهود میکنیم، قوا استعدادها، قوای فعاله، قوای علمی. مثلا ما دل وجدان میدونیم که قوه فکر داریم، دل وجدان میدونیم که قوه احساس داریم، این قوا را به علم حضوری اضافه کنیم. اینا علمای وجدانیه، درسته؟ از نظر عرفا میگویند که ما، حالا در حکمت متعالی هم هست، البته عرفان نظری حکمت متعالی هم داره، معلول میتونه به علت خودش علم حضوری و شهودی داشته باشه، کما اینکه علت یقینا به معلولش علم حضوری داره. معلول هم میتونه، معلول هم میتواند به علت خودش علم حضوری داشته باشه، منتها به مقدار ظرف خودش. اینم میتواند میشود، به خصوص در مورد انسان، انسان میتواند علم حضوری به خداوند مثلا که علت اوست داشته باشه. آیا انسان علم حضوری، خواهش من به قصد فرمید، آیا انسان علم حضوری غیر از این که به خودش داره، به غیر از خودش و به علت خودش، گفتیم اینا میشود و داره، به خودش علم داره، علم حضوری به علت خودش هم علم حضوری داره، نگاه به مقدار ظرف خودش، آیا به موجوداتی که نه خود او هستن، نه شؤون او هستن، نه علت او هستن. حالا هر چی مخواد باشه، حالا هر چی که مخواد باشه، کلی داریم عرض میکنیم. واقعیت های پدیده های واقعیت هایی که نه خود او یعنی نه شؤون او یعنی، یعنی که در دایره وجود خودش باشن، قائم به نفس او باشن، نه قائم به نفس او هست، نه نفس اوست، نه علت نفس او که محیط به اوست. حالا این هر چه باشه، مثلا پیغمبر، حالا طبق این بحثایی که ما نری سراغ اون مباحث خاصی که حالا مثلا اینا سلسله علل ما هستن، فعلا نگاهی که انا الا بشر مثلكم یوحى الی، درست؟ آیا آدم میتونه مثلا پیغمبر علم حضوری پیدا بکنه، علم شهودی پیدا بکنه؟ حالا اصلا من میتونم به وجود شما علم حضوری پیدا بکنم یا نه؟ این مورد چیز است، حالا بحثه. آیا اصلا امکان پذیر هست یا نیست؟ اول همین امکانش رو بحث کنیم. یعنی شما یعنی وحی رو دارید میکشید جلو؟ این واقعیتی که رخ داده یا رخ میخواد بده؟ رخ خواهد داد. بله. بنابراین سل جمله این باب که انسان بتواند حقایقی را که نه خود او هستند، نه از شؤون او هستند، نه از علل ایجادیه و وجودیه او هستند، به واقعیت های دیگری، این سل جمله امکان پذیر هست، درست؟ اما به شرط ها و شروط ها. اون شرط و شروطش چیه؟ اگر اون واقعیتی که انسان میخواد او را شکوت کنه هم عرض و هم سطح وجود خودش باشه، از در مرتبه وجودی، یا اینکه پایین‌تر از وجود خودش باشه، این مواردی که علم حضوری، علم شهودی به این واقعیت ما میشه، از این قبیل مشکل نداره، یا در رتبه وجود اوست یا نازل‌تر از وجود اوست. اما اگر یک واقعیتی باشه، خواهش میکنم باز به عرضم به قصد نداره، اینا چیزایی نیست که به این صورت در کتابها مطرح شده باشه، باید روش فکر کنیم و شما هم در بحث شرکت بفرمایید. همین سوالهای گاهی شما، اشکالهای شما، زوایایی از بحث رو باز میکنم، از این جهت تجربه زیادی بحثا عمدن هم من مسائل اینجوری مطرح میکنم که دوستان فکر کنید این وارد بحث بشه. این هم مطالبی نیست که یک کتابی نوشته باشه ما هم بیم نقل. اگر چنانچه یک واقعیتی است، عرض کردم علت ایجادی ما نیست، اون جداست، علم معلول به علت گفتیم، علم حضوری معلول ما هم نیست، اما مرتبه وجودیش بالاخره بالاتره، اقواست، کاملتره. یکی این چیزی اگه ما فرض کنیم، آیا علم حضوری و وجدانی و شهودی نسبت به او به همون مقدار اون مرتبه می شود یا نمی شود؟ علت نیست، معلول هم نیست، علت هم نیست، در مرتبه وجود این نفس ما هم نیست، پایین تر از مرتبه وجود بالاتره. اگر اینجوری باشه، حالا فرض می کنیم دیگه، به نظرم پاسخ منفیه نیست. چطوره به نظر شما؟ پاسخ اینجا منفی. چرا؟ برای خاطر اینکه فرض این است که این حقیقت هرچه هست از نظر سطح و مرتبه بالاتر از سطح ظرفیت و قابلیت و گنجایش نفس انسان. این چطور میخواد اینا شهود کنه؟ اگه علتش باشه، عرضم را دقت کنید، اگر اون حقیقت مثل واجب الوجود علت باشه، بله علت را شهود میکنه در حد ظرف خودش، اون مانعی نداره، علم محیط به علت که نمیخواد داشته باشه، علم در ظرف خودش به علت خودش نیبی نداره، منطقا عقلا درسته، اما علت من نیست، برتر از منم هست. پس این ویژگیش این شد، هم علت من نیست، هم فربهتر بزرگتر بالاتر از من است. علت من اگر می بود، علم معلول به علت می شد شهودم در ظرف خودم، درست؟ اگر در عرض وجود من بود، اگر نفس من اون حجابه ها رو می زد کنار، چون بالاخره اون در سطح ظرف وجود منه، گنجایش داشت، اون قابلیتش داره حجابه ها رو برداره، رو دریافت بکنه. اگر هم پایین تر باشه مسئله حله، اما اگر برتر باشه چی؟ نمیشه. و این همون حرفی است که انشاءالله تعالی مختصرش رو بعد خواهیم گفت. بله بله، نفس انسان هر چی برید بالا، هر چی شما بروید بالا، مادونه نه، اونو بحثش جداست. ما الان داریم همین حرفا رو میزنیم که ببینیم آیا انسان‌های غیر پیغمبر، انسان‌هایی که میخوان معرفت‌های شهودی داشته باشن، پیغمبر و امام نیستن. اونا به جبیت نار بون میرسن، یه رای دیگره. عرفانی، اهل عرفان. سوال رو پوسکنده تر بگیم. گفتیم فیلسوفان میتونن درباره یه وحی سخن بگوین؟ گفتیم بله میتونن. البته تو جزئیات که وارد میشون میگن آقا نمیشود، ولی جای دیگه. آیا اهل عرفان، اهل عرفان از نظر شهود با روش شهود عرفانی میتوانند بگویند ما هو الوحی؟ بگن ما اگر بتوانند باید شهودش بکنن. یعنی متوقف است بر این که عارف وحی را شهود کنه تا بگه بعد من شهود کردم. مثل اینکه فرمودن خواب میبینه، یعنی که مکاشفه برایش حاصل میشه، یه حقیقتی از حقایق را یا در طول خودش یا در عرض خودش، یعنی یا در سلسله ایجادی یا در عرض، منطقه اگه مادون باشه یا در مرتبه خودش باشه. اما اگر فراتر بزرگتر باشه چی؟ جواب منطقا اینه که نمیتونه، امکان نداره. یعنی عرض کردن این نکته ایست که ابن عربی انشاءالله آینده مفصلش رو خواهیم رو بومید خدا در فتوحات تصریح داره، اینقدر تصریح داره، انشاءالله عمری باشه بعد مفصلشو میگیم، که وحی را تقسیم میکنه عام و خاص و اخص. بله دیگه، امکان نداره. گفتمون چون نگاه کنید، یک نکته ظریفی خدمت شریفتون عرض کردم، گفتم اگر علت هست، چون میدانید هویت معلول عین ربط به علت، اینا را اگر در فلسفه متعالی نهت فرموده باشید، اینا خیلی کمک میکنه انصافا که این را آدم بتونه بفهمه. چون وجود معلول عین ربط به علت ایجادیشه، اصلا محاله که خودشا ببینه علتشا نبینه. اون داره بهش بحث داره، یا این به مقداری که خودشا میشناسه واقعا داره علتشا میشناسه، چون عین ربط به علته، مثل معنی حرفی و اسمیه. مگه میشه یه معنی حرفی باشه معنی اسمی نباشه؟ اصلا محاله، نمیشه. البته ممکنه توجه نکنه، یه همون جاهایی که آدم خیال میکنه که خودش داره میبینه. عارف شأنش اینه که میاد میگه بابا اشتباه میکنی، یا اصلا خودت نیستی، تو که عین ربطی که ما رأیتو شیئاً الا و رأیتو الله مثلا قبل او معنی بطیه، اینجوری میشه. این نگاه، نگاه اون علته، منتها در ظرف خودش هست. ببینید، پس علم المعلول یعنی علم نفس ما مثلا به علت ایجادیمون، به عقول طولیه یا به ذات حضرت الهی، این امکان داره، به لحاظ عقلیش مشکل نداره، منتها در ظرف خودمون. اما حالا ما بحثمون در اینه، او علت ما نیست، بعد ما هم بالا داره جانم؟ از شمون علت ما باشه، بالاخره علت ما بسید که علت ما نیست، همه یا آدم ببینید بابا، همه ی عالم از شهون علت. این شما یک مقیاس بزرگی میگیرید، زردالو هم از شهون علت هم فعله شده فرمو میکنه. حالا زردالو رو مثلا میگه علت ما میشه، چون از افعال علت ماست، خدا که علت ماست، نه هم فعل علت ما، پس فعلت علت ما علت ما. چه استدلالیه؟ که بگویه من هر چیزی که تو این عالم باشه باید علت ما باشه، چون یا علت ما هست یا از شؤون یعنی از افعال علت ما مثلا. این نمیشه نگو عرض کردن این حرف حالا این حرف نگاه کن، این اینکه میگه فرقش در کجا تا قضیه تعالی میفهمه که چرا اینجا میشه اونجا نمیشه. این که اینجا میشه چون علت منه، وجود من این ربط به علته، علت بالاتر من هستم، محیط به من، من دارم علت رو شهود میکنم در حد ضرب خودم، البته علم اکتناه ندارم، علم محیط ندارم، علم محدوده اما علم شهودی دارم. اما اگر یک واقعیتیسته این از من بالاتره، برتره، این معنیش اینه که دست من به اون نمیرسه، من نمیتونم شهودش بکنم، علت من هم که نیست که بگید این علت من هست، علت ایجادی منه، من این ربط به او هستم، پس بنابراین دارم او را شهود میکنم. این وحی از این قضیه نه، اون فقط گفتیم علت اون فرق میکنه، ببینید اون ظرفیت موجودی من آخه بسر امکانشه دیگه، آیا من این ظرفیت را دارم وجودی مثل خودم را شهود کنم؟ بله ظرفیتشو دارم. از خودم کوچیک‌تر باشه چطور؟ بله. اما از خودم بزرگتر باشه چطور؟ نه من ظرفیتش ندارم. خب ببین محدودم از نظر منطقی و عقلی، مسئله واضحه. اگر علت را هم میگیم میتونه، اگر کسی بگوید علت را شهود میکند به تمام خصوصیات علت، میگیم نمیشه، بازم نمیشه چون ظرفیت نداره. اما به مقداری که اون علت در ظرفیت این احاطه به این داره و این عین رفته به اون شهود میکنه، چی فرق میکنه؟ عرض کردم منظورتون، حالا این را فعلا در حد مقدمه برخورد بفرمایید، بعد میگم نقل میکنیم. این حرف ابن عربی را خواستم بگم، اینا داشته باشه، اینا مهمه، اینا را اگه ما بحثای فلسفی، بحثای عرفانی، بحثای حالا بعضی وحیانی بکشیم، اینا را بررسی بکنیم، واقعا خدا شاهده، خدا شاهده، نمیخوام شعار بدم حالا اینجا شعاری سر بزنم، ولی خدا میدانه وقتی که آدم اینا را مطالعه میکنه حرفهای امثال آقای سروش بچگانه است. خدا شاهده، خدای علی اعلا قسم اینجوریه، ولی اگه اینا را ندانه مطالعه نکنه وحی زنبوری چشمشان میگیره. همون مقاله وحی زنبوری میگه بابا این آدم شق القمر کرده، چی گفته در آمریکا؟ وحی شده به ایشون را گفته اینا چی بچه بانه است. ها دقت کرده ابن عربی که خریج فنه و حالا به ایشون میگم شیخ اکبر، استاد اساتید است در عرفان نظری، میگوید آقا این نمیشه، وحی عام داریم، خاص داریم، چه داریم؟ احد داریم، وحی احد، وحی انبیا. میگه وحی انبیا رو ما خبر نداریم، ما نمیدونیم. خیلی جالب میگه، چون به لحاظ متدولوژی عرفانی من چیزی را میتوانم خبر بدهم که ها که چه کار کرده باشم؟ شهود کرده باشم دیگه. عارف اول شهود میکنه، آنگاه خدا را شهود میکنه. میگه خب ما تو اینا شهود نکرده دیگه، از آن عارف نمیتونه شهود کنه. عارف چیزی را شهود میکنه که عرض کردم، یا علتش باشه، لذت خودش را باشه، یا حالا اگر در علتش هم نیست، معلومش هم نیست، به لحاظ مرتبه وجودی از اون برتر نباشه. میگه اجازه بدید، یعنی شما یه جلو میزنید، شما یه مقدار جلو میزنید. حالا من عرضم اینه، این سه تا راه شد، راه حسی، راه فکری عقلی، راه شهود عرفانی. راه شهود عرفانی نقش بسیار خوبی که ایفا میکنه اینه که نیست سنخ اینا واحده، چون وحدت سنخی داره اینا مباحث که باید باید بحث خود بررسی بشه. اما معرفت وحیانی با معرفت شهودی عرفانی سنخم یکیه، سنخش ها، چون سنخش یکیه، این مثل تقوا و عصمت. مثلا اگه کسی میخوام بگه آه معصوم عصمت چیه، میگه والا من که عصمت ندارم نمیدونم چیه. آه عصمت را کی میدونه چیه؟ کسی که داره. آه عصمت چیه؟ ما که نداریم نمیدونیم. میگیم خیلی خب تقوا را که شما تجربه کردی انشاءالله، میگه آره تقوا را بدن. میگه خیلی خب تقوا چجوریه؟ میگه یه حالت خودداریه. یه جاهایی هم که تقوا اصلا خیلی قویه، این دیگه آدما تقواشون نیست، بعضی جا واقعا تقواشون خیلی قویه، بعضی گناهان آدم دیگه نزدیک به عصمت برسه. مرحوم سید مرتضی میگه به ما میشه گفت معصوم یا نمیشه گفت به غیر انبیا و ائمه؟ میگه بله، اگر مقید بکنی عیب نداره، چون در بعضی از گناهان دادم خودشم میفهمه که از این گناه به مخیلش نمیاد. مثلا برای بنده و شما که تصور کنم شراب بخورم، شراب چیزی در تصورش بخواد تصور نمیکنه تو عمرش که شراب رو بخواد بخوره، نمیگه نخواد نمیخواد. بنابراین این رو میگه تجربه داره، میگه آره خود شدیدتره، اما شدیدترش رو داری میگه ندارم. اون درجه را ندارد، سنخش را داره، کمکی که معرفت‌های شهودی میتونه معرفت‌های عرفانی بکنه اینه که لذا آیان بزرگوار عزیزان، هر کس شهود عرفانیش بهتر و بیشتر باشه، حقیقت نبوت و وحی اینا رو بهتر میتونه به اصطلاح درک بکنه، چون بهش نزدیک‌تره از درک شهودی ها، از درک شهودی چون خود تجربه های بیشتری داره. اونی که اصلا اون تجربه ها نداره ایچی نمیفهمه، فقط علم حضوری میتونه داشته باشه. اما به لحاظ علم حضوری اونایی که تجربه های عرفانی درست حسابی داشته باشن نزدیکترن، البته ولی عینک نمیدونه. اینم راه عرفانه. راه بعد راه وهم، همین که جناب اشفاقی میفرمایند راه وهم، بله دیگه بهترین راه برای شناخت حدیده وحی خود وحی، خود وحی بهترین راه هست. یعنی اگر چنان که قرآن، پیامبر یا ائمه معصومین اگر اونا بیان به ما گزارش بدن که وحی در چیست شناختی وحی، حرف درست دیگه. چرا؟ خیلی واضحه، برای خاطر اینکه خود او صاحب تجربه وحیانی تجربه کرده. وقتی که خودش مثل یک عارفی است که اگر بخواد شهود عرفانی را برای ما توضیح بده، عین شهود عرفانی دست ما نمیاد، اما آثار و نشانه ها و علائم و خصوصیات و زمینه ها و این جهاتی که همراه با اونه میتونه برای ما بیان بکنه. لذا اگر ما از طریق خود وحی به وحی شناسی روی بیاوریم و گزارش هایی داشته باشیم در این باره، اون یه راه بسیار خوبی است. و معرفت فلسفی که ما آیام این چهار تا راه را گفتیم، درسته؟ از این چهار طریق دو تاش را، یکیش که حسه که اصلا بره کنار، شهود عرفانی هم گفتیم در خصوص درجه مسئله وحی نبوی را میتونه تجربه کنه. راه عقلانی باقی من راه وحیان. اگر بخواهیم بحث کنیم، مطالعه کنیم درباره چیستی و خصوصیات وحی، این دوتا راه را باید بگیم و اینا کمک هم میکنن. حالا انشاءالله بعد معلوم میشه. یعنی اون خلأهایی که، اون نارسایی هایی که معرفت فلسفی داره، اونا را با معرفت وحیانی میشه پر کرد. یک، دو، معرفت وحیانی تابلو خواهد بود، راهنما برای این که تفکر عقلانی فلسفی را ما درست جلو ببریم. یعنی اگه یک جا دیدیم مهره هایی که داریم میچینیم در شطرنج این معرفت عقلانی فلسفی یه جوریه که نمیخونه با اون گزارش های وحیانی، باید به این تجربه نظر بکنیم. این معرفت فلسفی را باید با توجه به اون معرفت‌های وحیانی جلو ببریم. وانگهی اونجاهایی هم که نارسایی داره، نقصان داره، معرفت وحیانی برای ما میتونه پر کنه. حالا سوال این است که آیا مسئله مهم همینجا، آیا در منابع وحیانی که قبل و بالاتر از همه قرآنی، آیا این پدیده تبیین شده یا نه؟ آیا وحی در قرآن بیان شده، توضیح داده شده یا نشده؟ این یک. حالا بعد از قرآن آیا در روایات از خود پیامبر یا از اهل بیت پیامبر آیا درباره وحی مطالبی آمده یا نیامده؟ لذا بحثی که ما میخوایم داشته باشیم انشاءالله، ما میخوایم این کارو بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ فلاسفه، بحثای فلاسفه رو خود مطالعه کنیم، میریم سراغ قرآن. تأمل میکنیم. من خدا شاهده خیلی تأمل کردم، هنوزم راضی نیستم، هنوزم تا فرصت پیدا میکنم معجم المفرز رو باز میکنم، آیات رو نگاه میکنم تا بتونم به تفسیر رجوع میکنم هی احساس میکنم که اینا باید بیشتر رفت. اما خب الحمدلله تو چند بار اینو مطالعه مباحثه کردیم، یکی در همایش زاهدان یه سال بحث کردیم، مقاله اونجا نوشتیم، اونجا بحث شد. در مؤسسه امام صادق برای کلام یکی دو بار من این رو بحث کردم و جزوه هم دارم. سال قبل هم که یه مقدار مطالعه کردیم، بازم همینجور درگیر مطالعاتش هستم. آثارم هر جا پیدا میکنم مطالعه میکنم، یه کتاب پیدا کنم، یه مقاله، مثلا من مقالات شیخ مفید را احتمال بدم توش یه بحث شده باشه، مقالات کنگره شیخ مفید، رفتم نگاه کردم دیدم آره یه دونه مقاله هست از آیت الله امینی، 56 صفحه. ایشون یه مقاله نوشته راجع به وحی در کنگره شیخ مفید چاپ شده. دیشب همش مطالعه کردم. دیگه ببینم ایشون نکته تازه‌ای داره، یه چیزی داره که من استفاده بکنم، یا بالاخره دیدگاه ایشون چیه مقاله نوشته. مخصوصا اینکه ما اول میریم سراغ قرآن با استفاده از تفاسیری مثل المیزان و مجمع و سایر تفاسیر، ببینیم بالاخره سر و ته قضیه از خود قرآن کریم درباره وحی ما چقدر مطلب به دست میاد. یه آنگاه میریم سراغ روایات، روایات رو هم بررسی میکنیم ببینیم چه میشه دیگه، چه اطلاعاتی از این طریق وحی دستمون میاد. آنگاه میریم سراغ راه‌های فلسفی و غیره ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.